صبحانه با خبر.
ساعت در همین لحظه 7 صبح شد در تهران، در سراسر ایران. روز پنجشنبه 25 اسفند رو با شما شروع می‌کنیم. اگه هنوز مشغول تموم کردن خردریزای دم عیدین یا خریدهای باقی مونده و کارهای نصف نیمه، در روزی با بوی بهار و البته ترافیک دم عید همراه شماییم با آرزوی یک روز مناسب حال و هواتون. سلام میکنیم به شما در ایران در روزهای پر از دویدن و دلشوره، در روزهای نزدیک به بهار، و سلام میکنیم به شما که بیرون از ایران در هر شهر یا کشوری در این ساعت رادیو فردا را از بین بقیه رادیوهای فارسی زبان انتخاب کردید. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است، یک ساعت و نیم برنامه زنده با چندین گزارش و گفتگو و تحلیل و تفسیر. ما با شما این آخرین پنجشنبه سال 90 رو همراه میشیم تا از همین اول صبح بهتون بگیم از دیشب تا این لحظه در ایران و جهان چه گذشته. اهل هر چی که باشید البته اینجا دربارش میشنوید. اهل سیاست باشید یا ورزش، هنر و ادبیات یا اقتصاد، موسیقی یا خبر. و خبر اول سری بزنیم به اخبار برای بروز شدن خیلی سریع و کوتاه، و بعد براتون توضیح میدم چه برنامه‌هایی در ادامه میشنوید. شاهین بشری سلام بر تو و صبحت بخیر.
سلام و صبح بخیر.
چه خبرها هستش در ایران و جهان؟
من سه تا خبر رو فکر کردم که جالب باشه شاید اینجا در وهله اول بهشون اشاره بکنیم. یکی این که رهبران آمریکا و بریتانیا گفتن هنوز زمان و فضای کافی برای حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای ایران وجود داره. خبر دیگه اینه که نخست وزیر اسرائیل درگیری در غزه رو با افزایش تنش با ایران مرتبط دونسته، و یک سال هم که از آغاز اعتراضای مردم سوریه گذشت امروز.
پس مشروع خبرها رو بشنویم با شاهین بشری.
رهبران آمریکا و بریتانیا روز چهارشنبه در کاخ سفید به مدت 2 ساعت دیدار و درباره مسائلی چون ایران و افغانستان گفتگو کردند. باراک اوباما پس از این دیدار گفت که دو کشور آمریکا و بریتانیا توافق نظر دارند که همچنان زمان و فضای کافی برای حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای ایران وجود دارد و این دو کشور همچنان بر فشار آوردن بر ایران ادامه خواهند داد. نخست وزیر اسرائیل شامگاه چهارشنبه به وقت محلی در پارلمان آن کشور گفت درگیری در نوار غزه با افزایش تنش با ایران بر سر برنامه هسته‌ای‌اش مرتبط است. بنیامین نتانیاهو در جریان این سخنرانی از اپوزیسیون اسرائیل انتقاد کرد که در سال 2005 میلادی از خروج نیروهای آن کشور از غزه حمایت کردند. این خروج به گفته نخست وزیر اسرائیل به نفوذ ایران در این منطقه انجامید. امروز 15 مارس مصادف است با سالروز اعتراض‌هایی که مردم سوریه در مخالفت با رژیم بشار اسد رئیس جمهوری این کشور آغاز کردند. سازمان ملل متحد تخمین می‌زند طی یک سال گذشته حدود 8000 نفر در جریان این اعتراض‌ها کشته شدند و 230000 نفر نیز خانه و شهر محل اقامت خود را ترک گفتند که 30000 نفرشان مجبور به فرار از سوریه شدند. بر اساس گزارش‌ها در شهرهای هومس، درعا و ادلیب مقاومت و خشم در برابر نظام بشار اسد ادامه دارد. در تازه ترین تحول به گفته مخالفان تعدادی تانک و زره پوش به محاصره شهر درعا پرداختند و آماده یورشی دیگر به این شهر هستند. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد سرباز ارتش این کشور که متهم به تیراندازی به غیر نظامیان افغان و کشتن 16 نفر است توسط ارتش از افغانستان خارج شد. بنابر گزارش ها این سرباز آمریکایی که نامش فاش نشده به بازداشتگاهی در مکانی دیگر منتقل شده است. مقام های قضایی افغانستان خواستار محاکمه این سرباز در این کشور شده بودند، اما بنابر توافقنامه‌ای بین دو کشور آمریکا و افغانستان سربازان در دادگاه نظامی آمریکایی محاکمه می‌شوند. پیشتر لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا گفته بود که در صورت اثبات جرم این سرباز تحت قوانین آمریکا ممکن است به اعدام محکوم شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عربستان سعودی سفارت خود در سوریه را تعطیل کرد و همه کارمندان این سفارت را به ریاض بازگرداند. با آغاز اعتراضات در سوریه از حدود یک سال پیش، عربستان سعودی بارها خواستار اقدامی بین المللی برای مقابله با حکومت دمشق شده است. پیشتر نیز کشورهایی چون آمریکا، فرانسه و کانادا سفارت خود را در سوریه بستند. و خبر آخر این که به گزارش خبرگزاری فرانسه، ترکیه عملیات ساخت یک اردوگاه تازه را برای 20,000 پناهنده سوری آغاز کرده است. محل این اردوگاه جنوب شرقی ترکیه در استان شانلیورفا اعلام شده است.
شاهین بشری بود، مرسی. خبرها رو شنیدید. در بخش دوم صبحانه با خبر حدود 25 دقیقه دیگه باز هم خبر میشنوید. اشاره دوباره باراک اوباما به فرصت‌های باقی مانده برای جمهوری اسلامی.
We're going to keep up the pressure with the strongest US sanctions to meet your international obligations or face the consequences.
تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 91 389,700 تومان.
حداقل دستمزد در سال جاری فقط 9% نسبت به سال ما قبل بالا رفت و رسید به 330,000 تومان.
فعالیت تازه بریتانیا در نبود سفارتش در تهران، راه اندازی یک سایت با پیام وزیر خارجه بریتانیا و تلاش برای ارتباط راحت تر با مردم ایران.
زیاد از رهبران ایران این جمله ها رو میشنویم که بریتانیا دشمن ایرانه، بریتانیا ایران رو اصلا نمیشناسه و منافع ایران با منافع بریتانیا در تضاده.
و پریسا، خواننده موسیقی سنتی ایرانی، در روز تولدش با رادیو فردا.
قبولی اون بینش ها بود که تونست من رو همچنان ثابت قدم نگه داره، دچار ابتذال نشم، دچار شهرت نشم، دچار خیلی از مسائلی که خیلی از هنرمندا در این سالها گرفتار شدن نشن.
ما با شما روزنامه های امروز صبح رو هم ورق میزنیم، درباره تازه های موسیقی هم براتون میگیم و از ورزش هم غافل نمیشیم. همراه ما بمونید تا بیشتر و بیشتر بشنوید. در واشنگتن، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه بعد از گفتگوهای خودش با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا به خبرنگارا گفت که برای حل دیپلماتیک مسئله اتمی جمهوری اسلامی هنوز فرصت وجود داره. رئیس دولت آمریکا با این حال هشدار داده که تهران نمیتونه از تعهد بین‌المللی خودش در قبال جامعه جهانی شانه خالی کنه و باید با حسن نیت به گفتگوها برگرده. از نادر صدیقی در واشنگتن میشنویم.
رهبران ایالات متحده و بریتانیا روز چهارشنبه به دنبال گفتگوهای همه جانبه در مورد مسائل مهم جهانی و از آن جمله بحرانی که گفته می شود از برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران ناشی شده است، یک بار دیگر نشان دادند که در برخورد با موضوعهای داغی مانند ایران و سوریه سیاست مشترکی را دنبال می کنند. و از همین روز که رهبران دو کشور از هر فرصتی بهره گرفتند تا تأکید کنند که روابط واشنگتن لندن بیش از هر زمان دیگری مستحکمتر، گرمتر و صمیمانه‌تر است. در مورد موضوع ایران و چگونگی برخورد با حکومت ایران هم آمریکا و بریتانیا دیدگاه‌های مشابهی را عرضه کردند. آقای اوباما بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با نمایندگان رسانه‌ها بر این نکته اصرار ورزید که در برابر اقدام نظامی جهت جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای احتمالی هنوز هم زمان و فضای مناسب برای راه حل دیپلماتیک موجود است. با این حال وی اخطار کرد که پنجره‌های دیپلماسی هم در حال بسته شدن هستند. رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرد که فشارها از طریق شدیدترین تحریم‌های ایالات متحده و تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم خرید نفت ایران ادامه خواهد یافت و تهران باید درک کند که نمی‌تواند از انتخابی که در برابرش نهاده شده بگریزد و آن را از سر باز کند. آقای اوباما خطاب به رهبران جمهوری اسلامی گفت به تعهدات بین المللی خود عمل کنید و یا منتظر پیامدها باشید. رئیس جمهوری ایالات متحده به این نکته نیز اشاره کرد که در پیامی شخصی به رهبری جمهوری اسلامی ایران از او خواسته است تا با حسن نیت به گفتگوهای تسلیحاتی بازگردد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا هم سیاست اعلام شده دولت خود در قبال برنامه هسته‌ای ایران را تکرار کرد. نخست وزیر بریتانیا گفت که غرب در مورد تجدید گفتگوهایی که در پیش است بسیار جدی است، ولی رژیم ایران باید تعهدهای بین المللی خود را بپذیرد و به آن عمل کند و در صورت عدم پذیرش این تعهدها بریتانیا و آمریکا همراه با شریکان بین المللی خود به فشارهای سیاسی و اقتصادی تا آنجا ادامه خواهند داد که به نتیجه مسالمت آمیز مورد نظر دست یابند. دیوید کامرون افزود همانند رئیس جمهوری آمریکا وی نیز گفته است که همه گزینه‌ها روی میز قرار دارد و این امر برای امنیت منطقه و جهان دارای اهمیت است. سفیر بریتانیا در واشنگتن روز چهارشنبه در مورد دیدگاه‌های اوباما و کامرون گفت که این هر دو رهبر باوری راسخ و مشترک دارند که استفاده از نیروهای نظامی راهی برای حل بحران‌ها نیست. تأکیدی تلویحی بر اینکه ایالات متحده و بریتانیا تمایلی به بهره‌گیری از گزینه نظامی در قبال جمهوری اسلامی ایران ندارند.
درباره دیدار باراک اوباما شنیدید با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در آمریکا و صحبت‌هایی که باز هم درباره ایران شده و اینکه رئیس جمهوری آمریکا گفته هنوز ایران برای حل دیپلماتیک مسئله اتمیش فرصت داره. نادر صدیقی در این مورد گزارش میداد. اما روزنامه روسیه کمرسانت در شماره روز چهارشنبه خودش نوشته که وزارت خارجه روسیه به این باور هستش که آمریکا و اسرائیل تا آخر سال جاری میلادی یعنی سال 2012 به ایران حمله میکنند. در این حال مسکو همچنان امیدوار هست که مذاکرات آتی گروه 5 علاوه 1 با ایران مثمر ثمر باشه و کار به جنگ نکشه. از آنا رایسکایا بیشتر میشنویم.
به نوشته روزنامه روسیه کامرسانت، مذاکرات ایران با گروه 5 علاوه 1 آخرین شانس این کشور برای جلوگیری از جنگ است. یک دیپلمات بلند پایه که در آستانه آخرین نشست شورای امنیت پیرامون سوریه با خبرنگار کامرسانت گفتگو کرد گفت که هیلاری کلینتون طی زنی های دوشنبه گذشته با سرگئی لاوروف از او خواست این پیام را به مقام های ایرانی برساند. این دیپلمات که نامش فاش نشده ابراز داشت که جنگ علیه ایران عملا حتمی است و تنها درباره زمان آغاز آن اختلاف نظر وجود دارد. او افزود که آمریکا چاره جز حمله به ایران ندارد، زیرا در غیر این صورت اوباما حمایت لابی یهودی های آمریکا در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری را از دست خواهد داد. نیکلای سوانیدزه تحلیلگر سیاسی میگوید
лучше всего, конечно, если бы давление, которое мировое сообщество оказывает на Иран, дало свой результат бескровный.
البته بهتر است فشار جامعه جهانی که در حال حاضر بر ایران اعمال می شود نتیجه بدهد و خونی ریخته نشود. جنگ پدیده‌ای وحشتناک است و این در حالی است که هیچ کس مطمئن نیست که می توان از طریق جنگ ایران را از ادامه برنامه هسته‌ایش باز داشت. ما هم نباید فراموش کنیم که این جنگ قرار است در نزدیکی مرزهای من رخ دهد.
سرگئی ریابکوف مذاکره کننده ارشد روسیه با ایران به روزنامه کامرسانت گفت مسکو از شرکایش در گروه 5 علاوه 1 خواسته تا از دیپلماسی برای حل مناقشه هسته ایران ناامید نشوند. وی افزود جنگ مسئله را حل نمی کند، بلکه میلیون ها مسئله جدید به وجود می آورد و برای بسیاری از کشورها پیامدهای جدی در پی خواهد داشت. همزمان به اظهارات ریابکوف، گریگوری بردنیکوف نماینده روسیه در آژانس بین المللی انرژی اتمی خواستار انعطاف‌پذیری در رابطه با مسئله هسته ایران شد. او گفت که مذاکرات آتی تمام مسائل را حل نمی کند، اما لازم است شرایط پایدار ایجاد شود تا این مذاکرات نهایتاً به رفع تمام ابهامات پیرامون برنامه هسته ایران بینجامد. Максим Шевченко, тахлильгер СИСИ, говорит:
сейчас опять участились случаи давления на Иран, угрозы по отношению к Ирану. Но это все, конечно, шантаж и просто.
حالا حاضر شاهد تشدید تهدیدها و فشارها علیه ایران هستیم. اسرائیل حتی به شانتاج و اولتیماتوم متوسل شده. اما باورم نمی شود هیچ عقل سلیمی برای حمله به ایران تصمیم بگیرد. چنین جنگی برای اسرائیل نیز گران تمام می شود. به نظرم تهدید جنگ علیه ایران صرفاً تلاشی برای تضعیف موضع این کشور پیرامون سوریه است.
به نوشته روزنامه کامرسانت، به نقل از منابع دیپلماتیک و امنیتی روسیه، مسکو احتمال می دهد تا زمانی که تهدید جنگ علیه ایران ایران وجود دارد، سوریه از حمله نظامی در امان خواهد بود. یک منبع در وزارت دفاع روسیه که نخواست هویتش فاش شود، به این روزنامه گفت که مسکو در صورت حمله به ایران غافلگیر نخواهد شد، اما او از شرح جزئیات تدارکاتی که برای این وضعیت دیده شده سر باز زد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
بله، در هفته رو به صبح پنج شنبه ما با شما مگی بیدار هستید و گوشتون به رادیو فرداست. در مورد یک موضوع اقتصادی بشنوید، به خصوص اگر کارگر هستید یا در خانواده ای زندگی میکنید که از اعضای اون خانواده کارگر هست. حداقل دستمزد کارگران ایران در سال 91 که دیروز اعلام شده با اعتراض کارگران روبرو شده، اما با نارضایتی کارفرمایان هم روبرو شده.
اقتصاد روز.
فریدون خواوند، سلام میکنم بهتون در صبح روز پنجشنبه.
صبح شما بخیر آزاده عزیز. من سلام میکنم به شما و به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آخه من شورای عالی کار توی نشست دیروزی خودش حداقل دستمزد سال آینده رو برای کارگرا 389700 تومان تعیین کرده. به نظر شما این مقدار دستمزد ماهانه برای سال آینده بر چه اساسی تعیین شده؟
بر اساس ماده 41 قانون کار جمهوری اسلامی، اواخر هر سال در جریان گفتگوهای سه‌جانبه‌ای که با شرکت نماینده‌های کارگرا، کارفرماها و دولت تشکیل میشه، برگزار میشه، به نسبت تورم سالانه اعلام شده از طرف منابع رسمی آماری کشور، حداقل دستمزد سال آینده تغییر میکنه. این روش تعیین حداقل دستمزد تا سال 1389 کم و بیش رعایت میشد، ولی در مورد تعیین دستمزد برای سال 1390 سال جاری، اجرای ماده 41 قانون کار به دو مانع برخورد که هر دو هم از طرف دولت به وجود اومده بود. مانع اول اینکه دولت میگفت هماهنگ شدن حداقل دستمزد با نرخ تورم خودش به جهش قیمت‌ها دامن میزنه و تورم رو بالا میبره. به علاوه دولت استدلال میکرد که با توجه به پرداخت یارانه‌های نقدی دیگه افزایش دستمزد حداقل در سطح تورم موردی نداره. به هر حال با این دستاویزها حداقل دستمزد در سال جاری فقط 9% نسبت به سال ما قبل بالا رفت و رسید به 330,000 تومان. در مورد سال آینده کارگرا خواستار حدود 40% افزایش دستمزد حداقل بودند. کارفرماها حاضر بودند تنها 10-12% دستمزد حداقل افزایش پیدا کنه و بالاخره با دخالت دولت حداقل دستمزد در سال 1391 با 18% افزایش نسبت به سال جاری 59,000 تومان بیشتر شد و رسید به 389,700 تومان.
بنابراین کارگرها در مقابل تصمیم شورای عالی کار چه واکنشی نشون دادن؟
389,700 تومانی که به عنوان حداقل دستمزد از طرف شورای عالی کار تعیین شده، طبعاً با نارضایتی شدید کارگران روبرو است. به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خودش به شورای عالی کار نرخ تورم کشور رو در 12 ماه منتهی به بهمن ماه 26.5% اعلام کرده بود، در حالی که دستمزد حداقل برای سال آینده فقط 18% بیشتر شده. اگر بخوایم دستمزد کارگران رو در ایران به دلار حساب بکنیم، اوایل سال جاری خورشیدی حداقل دستمزد تقریبا میشد 330 دلار، در حالی که در سال آینده بر اساس نرخ فعلی دلار حداقل دستمزد سقوط میکنه به 205 دلار و کارگران حداقل بگیر نزدیک به 1/3 قدرت خریدشون رو از دست میدن.
خوبند، از قرار معلوم کارفرمایان هم از این دستمزد کارگران که 18% بیشتر شده چندان راضی نیستن و میگن که توان مقابله با این هزینه اضافی رو ندارن.
ببینین، اقتصاد اقتصاد ایران در وضعیتی است که هم کارگرها حق دارند به کمبود دستمزد خودشون اعتراض کنند و هم کارفرماها حق دارند از افزایش هزینه نیروی کار بنالند. باید شرایط سخت کارفرماهای ایرانی رو هم در نظر گرفت. اونا باید با دشواری‌های کمرشکن ناشی از تحریم دست و پنجه نرم بکنند، نوسانات شدید بازار ارز رو تحمل کنند و به علاوه با رقابت سخت کالاهای وارداتی هم مقابله کنند. رویارویی با این همه چالش کار آسانی نیست و بنابراین میشه گفت که کارفرماها هم به سهم خودشون حق دارند که ناراضی باشند.
ذره از سیاست و مسائل اتمی ایران و اقتصاد فاصله بگیریم و برای شما که قدم‌های یک نفر دلتون رو می‌لرزونه، صدای پاش توی فکر و ذکرتون نشسته و آرزو می‌کنین کمی آهسته تر رد بشه تا قلبتون کمی آروم بگیره، دنگ شو و کمی آهسته تر.
آهسته تر زیبا، کمی آهسته تر رد شو، کمی آهسته تر خسته، کمی آهسته تر بد شو، کمی آهسته تر زیبا، کمی آهسته تر رد شو، کمی آهسته تر خسته، کمی آهسته تر بد شو. پیداد از آهم دارم فریادم، پیداد از سوزم سازم آوازم، پیداد از آهم دارم فریادم، پیداد از سوزم سازم آوازم. خودت را جای گهواره و آغوشی تسلی بخش کنارم باش همواره. کمی آهسته تر زیبا، کمی آهسته تر رچو، کمی آهسته تر خسته، کمی آهسته تر رچو. پیداد از آهم دادم فریادم، پیداد سوزم سازم آوازم، پیداد از آهم دادم فریادم، پیداد سوزم سازم آوازم.
کمی آهسته تر دنگ شو و بریم سراغ روزنامه‌های امروز. اگه هنوز فرصت نکردید سری بزنید و دست کم تیترهای روزنامه ها رو ببینید.
از میان مطبوعات.
شهرام رفیع‌زاده سلام میکنم بهت. حالت خوبه شهرام؟
آزاده ممنونم، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
دیروز جلسه سوال از محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی برگزار شد و به نظر میاد که توی خیلی از روزنامه‌ها در مورد این جلسه مطالب مختلفی نوشته شده.
بله، امروز تقریبا همه روزنامه‌ها، تهران امروز، کیهان، ابتکار، همشهری، شرق، اعتماد، مردم سالاری و حتی روزنامه رسالت گزارش‌هایی درباره جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلامی و طرح سوالات از آقای احمدی نژاد و پاسخهای ایشون رو منتشر کردن و البته همه این روزنامه ها هم به آقای احمدی نژاد و لحنش در پاسخها انتقاد کردن. روزنامه تهران امروز نوشته که اگرچه روز چهارشنبه آقای احمدی نژاد به عنوان اولین رئیس جمهور در نظام جمهوری اسلامی در مجلس حاضر شد تا به سوالات رسمی 72 نماینده مجلس پاسخ بده، اما آمیخته شدن پاسخهای آقای احمدی نژاد به شوخیها، اتهامات متعددی که به نهادهای مختلف زد و در این حال آمارهای اغراق‌آمیز باعث بروز اعتراضات شدید در مجلس شد و نمایندگان اعلام کردند که از توضیحات آقای احمدی نژاد قانع نشدند. روزنامه کیهان در یکی از عناوین اصلی خودش نوشته که اخطارها و تذکرات پی در پی نمایندگان پس از نطق آقای احمدی نژاد در مجلس اوج گرفته و البته این روزنامه تاکید کرده که سوال کنندگان از آقای احمدی نژاد اعلام کردن ما پاسخی دریافت نکردیم. همین روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی هم منتشر میشه اعتراض رئیس دیوان محاسبات به سخنان آقای احمدی نژاد رو منتشر کرده. روزنامه همشهری هم پاسخ معاون حمل و نقل شهرداری تهران رو منتشر کرده و ایشون هم اظهارات آقای احمدی نژاد رو تکذیب کرده. آقای جعفر تشکری هاشمی گفته کمک دولت به متروی تهران نصف دولت‌های قبل بوده، نه 8 برابر اون که آقای احمدی نژاد ادعا کرده. آقای محمد رضا خباز هم به روزنامه همشهری گفته که ادبیات احمدی نژاد توهین به ملت بود.
یک خبر دیگه هم که توی بعضی از روزنامه‌ها به شکل مشترک در موردش مقاله یا یادداشت‌هایی نوشته شده، ماندن اکبر هاشمی رفسنجانی هست در پست ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام.
روزنامه‌های شماره پنجشنبه واکنش‌های متفاوتی به انتصاب مجدد آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی داشتن. روزنامه ابتکار با تیتر هاشمی رئیسمان نوشتی که آقای خامنه‌ای در ترکیب جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام برای چندمین دوره پیاپی آقای اکبر هاشمی رفسنجانی رو به عنوان رئیس این مجمع منصوب کرده و البته این روزنامه اشاره کرده که شماری از چهره‌های قبلی عضو مجمع تشخیص مصلحت حذف شدن و به جای اونها برخی از چهره‌های جدید مثل آقای صفار هرندی، حسین محمدی، صادق واعظ‌زاده، محمود محمدی عراقی و احمد وحیدی که نزدیکتر هستند به آقای خامنه‌ای به عضویت این مجمع در اومدن. کیهان در تیتر خودش سخنی از آقای هاشمی رفسنجانی نداشته و تاکید کرده که ترکیب تازه مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی آقای خامنه‌ای مشخص شده، اما روزنامه شرق آقای صادق زیبا کلام در سرمقاله این روزنامه با تیتر باز هم هاشمی نوشته که ابقای مجدد هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از پیام‌های اصلیش این هست که تعقل، میانه‌روی و اعتدال در ایران بر تندروی و افراط‌گری ترجیح داده شده.
کلیساها و آتشکده‌های تهران روی پیروان بقیه ادیان حدود 1 ساله که بسته شده و بعضی از روزنامه‌های امروز در این مورد نوشتن.
روزنامه اعتماد خبر داده که از 1 سال پیش کلیساها و آتشکده‌های تهران بر روی پیروان سایر ادیان بسته شده و افراد دیگر به ویژه مسلمانان اجازه ورود به کلیساها و آتشکده‌های تهران رو ندارند. البته این روزنامه از قول آقای محمد حسین فراهانی که مدیر کل میراث فرهنگی تهران هست نوشته که این اداره آمادگی داره که تورهای بازدید عمومی از آتشکده ها و کلیساها رو در تهران برگزار بکنه، اما این مقام دولتی ادعا کرده که خود اقلیت‌های دینی اجازه نمیدن که پیروان سایر مذاهب و ادیان از معابد اونها بازدید بکنن.
رادیو فرداست.
صبحتون بخیر. در ایران رأس ساعت 7:30 صبح پنجشنبه ما همچنان با شما هستیم. نیم ساعت از برنامه صبحانه با خبر شروع شده. سلام دوباره بر شما اگه همراه ما بودید و وقتتون بخیر اگه تازه به رادیو فردا پیوستید. یک ساعت دیگه از این برنامه زنده باقی مونده و این نیم ساعت رو اگر صبور باشید براتون توضیح میدم بعد از شنیدن سرخط خبرها که چی در انتظارتونه. شاهین بشیری.
با سلام مجدد. رهبران آمریکا و بریتانیا گفتند هنوز زمان و فضای کافی برای حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای ایران وجود دارد. به پیشبینی آژانس بین‌المللی انرژی، صادرات نفت ایران با کاهش مواجه می‌شود. رئیس قوه قضاییه از تشکیل مجدد هیئت نظارت بر قانون اساسی انتقاد کرد. امروز 15 مارس مصادف است با سالروز اعتراض‌هایی که مردم سوریه در مخالفت با رژیم بشار اسد رئیس جمهوری این کشور آغاز کردند. نخست وزیر اسرائیل درگیری در غزه را با افزایش تنش با ایران مرتبط دانست. سرباز آمریکایی متهم به کشتار 16 افغان توسط ارتش آمریکا از افغانستان خارج شد. بر اساس یک گزارش یک مؤسسه اعتبارسنجی وضعیت بریتانیا در حالت نزولی قرار دارد. عربستان سعودی سفارت خود در سوریه را تعطیل کرد. ترکیه برای بیش از 20,000 پناهنده سوری اردوگاه تازه‌ای می‌سازد. 28 نفر در تصادف یک اتوبوس حامل دانش آموزان در سوئیس کشته شدند. قیمت بنزین آزاد در ایران در سال 91 تغییر خواهد کرد. هنرمندان مصری ممنوعیت نمایش فیلم جدایی نادر از سیمین را در دانشگاه قاهره محکوم کردند.
متشکرم. سرخط خبرها بود. شاهین بشری بود و مشروع خبرها رو حدود 27-28 دقیقه دیگه توی بخش سوم صبحانه با خبر میشنوید. و همکار ورزشی نویس رادیو فردا حبیب روشنزاده برای اول صبح شما در ایران داغ‌ترین خبرهای ورزشی رو انتخاب کرده.
دنیای ورزش. فینال جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران امروز در ورزشگاه حافظیه شیراز میان تیم‌های استقلال تهران و شاهین بوشهر برگزار می‌شود. تیم قهرمان سال آینده به عنوان یکی از نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا شرکت خواهد کرد. شاهین بوشهر نخستین حضور خود را در فینال جام حذفی تجربه می‌کند، حالانکه استقلال با 8 بار حضور در فینال 5 بار قهرمان شده است. پرویز مظلومی سرمربی استقلال بازی امروز را بازی آسانی نمی‌بیند.
بازی ساده نخواهد بود. حساسیت خاص خودشو داره بازی فینال حذفی.
زمین بد و نامساعد برای چنین مسابقه نیز بازی را از کیفیت می اندازد. حمید درخشان سرمربی شاهین بوشهر:
شرایط واقعا شرایط خیلی خوبی برای یه بازی بزرگ مثل جام حذفی نیست. مسئله اول فوتبال زمین خوب تا بشه کیفیت خوب رو توش نشون داد.
گزارش ها نیز حاکی‌ست وضعیت زمین استادیوم محافظیه مساعد نیست و در شرایط آرمانی قرار ندارد. ولی مهدی شاه‌علی از مسئولان هیئت فوتبال استان فارس سخن دیگری میگوید:
به مراتب عرض میکنم شرایطش بهتر از گذشته است. به هر حال زمین شرایط برگزاری مسابقه رو دارد.
به هر حال فینال جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران ساعت 3 بعد از ظهر امروز در چنین زمینی در ورزشگاه حافظیه آغاز می‌شود. گروهی از داوران فوتبال ایران دست به اعتصاب زده و از حضور در میادین فوتبال خودداری می کنند. از جمله سعید مظفری که قرار بود امروز در شیراز فینال جام حذفی باشگاه‌های ایران را قضاوت کند، از سفر به شیراز خودداری کرد. در نتیجه علیرضا فغانی برای این مسابقه به شیراز اعزام شد. امتناع گروهی از داوران در اعتراض به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال است که به گفته آنان سیاست مماشات را در پیش گرفته و بازیکنان فحاش به داوران را مورد بخشش قرار می‌دهد. نخستین مسابقه فینال لیگ والیبال باشگاه‌های ایران در کرج میان تیم‌های سایپای البرز و کالای آمل برگزار و تیم سایپا 3-1 پیروز شد. بهروز عطایی سرمربی تیم کالای آمل قبول داشت که شاگردانش بد بازی کردند و پیروزی حق سایپا بود.
متاسفانه بچه های ما بازی خوبی را ارائه ندادن، بد بازی کردند. در عوض تیم سایپا بازی خیلی خوب و روانی داشت و مستحق پیروزی هم بود.
دومین بازی فینال والیبال باشگاه‌های ایران روز شنبه در آمل خواهد بود. هر تیمی در دو مسابقه برنده شود به مقام قهرمانی والیبال باشگاه‌های ایران دست خواهد یافت. روز چهارشنبه مسابقات فوتبال مقدماتی بازی‌های المپیک در منطقه آسیا برای انتخاب 3 تیمی که مستقیماً به بازی‌های المپیک لندن خواهند رفت پایان یافت. تیم‌های فوتبال امارات متحده عربی، کره جنوبی و ژاپن حضورشان در لندن قطعی شد. فوتبال ایران که از بعد از انقلاب در بازی‌های المپیک غایب بوده، تابستان گذشته نیز به علت استفاده از بازیکن غیر مجاز از سوی فیفا بازنده اعلام و حذف شد. و مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا دیشب با 2 مسابقه پایان یافت و تیم‌های چلسی و رئال مادرید به 1/4 رسیدند. چلسی در لندن 4-1 تیم ناپل ایتالیا را در یک پیکار 120 دقیقه‌ای در هم کوبید تا در مجموع 2 مسابقه رفت و برگشت 5-4 پیروز میدان باشد. رئال مادرید هم با پیروزی 4-1 خانگی مقابل زسکای مسکو جواز ورود به 1/4 را دریافت کرد. مسابقه رفت دو تیم 1-1 شده بود. از 4 گل دیشب رئال مادرید 2 گل توسط کریستیانو رونالدو زده شد. به این ترتیب تیم‌های رئال مادرید، بارسلون، بنفیکا، آس میلان، چلسی، بایر مونیخ، مارسی و تیم شگفتی ساز آپول قبرس بازی‌های 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا را برگزار خواهند کرد.
تازه ترین خبرهای ورزشی رو شنیدید با حبیب روشنزاده در ادامه. پریسا خواننده موسیقی سنتی ایرانی در روز تولدش با رادیو فرداست.
قبولی اون بینش ها بود که تونست من رو همچنان ثابت قدم نگه داره. دچار ابتذال نشم، دچار شهرت نشم، دچار خیلی از مسائلی که خیلی از هنرمندان در این سالها گرفتار شدن نشم.
و فعالیت تازه بریتانیا در نبود سفارتش در تهران، راه اندازی یک سایت با پیام وزیر خارجه بریتانیا. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید. با فرهنگ و هنر شروع کنیم و خبرهای تازه در این زمینه.
گفتگوی فرهنگی.
فرج سرکویی، سلام بر شما در صبح پنجشنبه. امیدوارم که حالتون خوب باشه.
سلام میکنم به شما خانم اسدی و به شنوندگان عزیز و امیدوارم که نسیم بهاری و فضای گرم نوروزی بر همه وزیده باشه. من هم به لطف شما بنویسم.
متشکرم. آقای سرکویی، از نوروز گفتید توی ایستگاه های پر رفت و آمد مترو در تهران و هومه نمایشگاه های تخصصی عکس گذاشته شده که البته اینا همه سفره هفت‌سین هستش.
نمایشگاه عکس تخصصی سفره های هفت‌سین در 9 ایستگاه پر رفت و آمد مترو تهران هومه برگزار شده. در ایستگاه مترو تجری، شهدا، کرج، امام خمینی، امام حسین، میدان آزادی، دروازه دولت و چند ایستگاه دیگه. و جالب این هستش که عکس هایی هستن که از سراسر ایران گردآوری شدن و بنابراین تنوع سفره هفت‌سین رو نشون میدن. عکس ها منتخبی هستن از آثار برگزیده مسابقات عکاسی از سفره های هفت‌سین در سال های 1389 و 1390. در این دو مسابقه همه مردم آزاد بودن که شرکت بکنن.
اما آقای سرکویی، فقط توی مترو هستش که این فضای رنگی با سفره هفت‌سین در فضای شهری به وجود اومده. یک نمایشگاه به اسم شیشه های رنگین هفت‌سین هم برگزار شده. شما میدونید که توی نمایشگاه چه آثاری ارائه شده؟
نمایشگاه شیشه های رنگین هفت‌سین دومین نمایشگاه انفرادی خانم پگاه گسی هستش، در نگارخانه کهفی افتتاح شد و در این نمایشگاه قطعات شیشه های رنگین به کار رفته که این شیشه ها همه رو خود هنرمند با دست خودش ساخته و در این حال در کار شیشه هم بسیار رنگ های متنوعی به کار گرفته. 16 رنگ به کار گرفته که خیلی کم پیدا میشه که در کار شیشه رنگین اینقدر تنوع رنگ بالا باشه. المان ها و تم هایی هم در این نقاشی ها به کار رفته از نقش های سنتی هستش یا از طبیعت ایران یا از شیشه های رنگی خانه های سنتی کاشان و یزد الهام گرفته شده و بعد یه بخشش هم نو هست، کارهای پیکاسو و ون گوگ و نقاشان مابعد مدرن هستش که البته اینها را هم هنرمند با تکنیک های سنتی تلفیق کرده. این نمایشگاه تا آخر اسفند هم ادامه داره.
بریم به بلژیک. آقای سرکویی، چند تا از جایزه های اصلی جشنواره بین‌المللی عکس بلژیک به 5 تا عکاس ایرانی اهدا میشه. چی شد که ناگهان 5 تا عکاس ایرانی تونستن جایزه بگیرن؟
34 دوره جشنواره جهانی عکاسی بلژیک 6 جایزه اصلی داره که 5 جایزه‌اش رو عکاسان ایرانی گرفتن. این جشنواره یکی از جشنواره‌های معتبر اروپا است در زمینه عکس. حالا قرار است این جایزه ها را 5 فروردین به این برندگان اهدا بکنن. در این دوره این جشنواره 7000 عکس از 800 عکاس از 37 کشور جهان این نمایشگاه حضور داشتند. 43 عکس از 31 عکاس ایرانی هم به نمایشگاه راه پیدا کردند. 5 جایزه اصلی گرفتن. جایزه نفر اول یعنی تندیس لنز طلایی آقای رومین محتشم گرفت. جایزه لنز نقره‌ای دوم مجید دوختچی‌زاده. جایزه سوم لنز برنزی هادی دهقانپور. یک جایزه هم به محسن اسماعیل‌زاده اهدا شد. و جالب این است که در بخش استعدادهای جوان یک عکاس ایرانی به نام علی رمضانی هم جایزه گرفت. از جوایز اصلی این جشنواره فقط یک جایزه رسید به غیر ایرانی‌ها، اونم یک عکاس بلژیکی بود، اونم جایزه انتخاب مردمی بود. 5 فروردین جوایز اهدا خواهد شد و نمایشگاه هم تا 21 خرداد ماه ادامه داره در مرکز فرهنگی شارپورت در شهر نوکهیست بلژیک.
امروز پنجشنبه است، 25 اسفند ماه و سال روز تولد پریساست، خواننده نام‌آشنای موسیقی سنتی ایران. هنرمندی که بعد از اینکه صدای زن در ایران ممنوع شد، هیچ کنسرتی در ایران برپا نکرد، ولی هر از گاهی برای اجرای کنسرت به خارج از ایران رفت. در سال روز تولد پریسا همکارم شهرام میریان مرور کوتاهی داره بر زندگی اون.
فاطمه واعظی با نام هنری پریسا در 25 اسفند ماه سال 1328 خورشیدی در شهسوار به دنیا آمد. از همان دوران تحصیل ابتدایی به موسیقی و آواز گرایش پیدا کرد و با ترغیب و تشویق پدر در مسابقات سراسری دانش آموزان شرکت جست و در رشته آواز رتبه اول را به دست آورد. این موفقیت انگیزه‌ای به دست داد تا پریسا زیر و بم موسیقی سنتی را ابتدا نزد محمود کریمی و بعدها عبدالله دوامی فرا گیرد. 18 ساله بود که وارد وزارت فرهنگ و هنر آن زمان شد و به ترانه‌خوانی پرداخت. پس از 5 سال فعالیت پریسا از وزارت فرهنگ و هنر کناره گرفت و در مکتب داریوش صفوت دیگر استاد موسیقی در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی سنتی وابسته به سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران آموزش موسیقی را دنبال کرد.
من میتونم بگم که تنها کسی که لبیک گفت به تعالیم دکتر صفوت من بودم و خوشحال هستم از اینکه اون رو پذیرفتم. قبولی اون بینش ها و اون طرز تفکر معنوی بود که تونست من رو همچنان ثابت قدم نگه داره در همون مسیر صحیح، مسیرم رو عوض نکنم، دچار ابتذال نشم، دچار شهرت نشم، دچار خیلی از مسائلی که خیلی از هنرمندا در این سالها گرفتار شدن نشن.
آموزش در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی در تهران جهت فکری پریسا در موسیقی را تغییر داد و می توان گفت از سال 52 به این سوست که وجه معنوی موسیقی در او پررنگ تر شد.
موسیقی برای من وسیله راز و نیاز و وسیله جدا شدن از زندگی مادی و پروازی است برای من به یک عالم دیگری. این فضا خب در فکر من بوده و در روح من بوده و الان دیدم نسبت به موسیقی عوض شده.
با وقوع انقلاب اسلامی در ایران و ممنوعیت صدای خوانندگان زن، فعالیت موسیقایی پریسا هم در داخل متوقف شد. بعدها مدتی در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی به تدریس آواز برای خانمها پرداخت، ولی هیچگاه برای خانمها کنسرتی در ایران اجرا نکرد.
فقط اون کاری رو حاضرم انجام بدم که اعتقاد دارم کار درستی دارم میکنم. و چون اصولا در طرز تفکر معنوی من نیست که موسیقی خاصه برای فقط قانون باید اجرا بشه، قانون فقط برای قانون باید خونده بشه. اصولا به این معتقد نیستم و هیچ وقت جنسیت افراد و شنونده های ما هیچ زمانی برای ما مطرح نبوده که آیا مرد گوش بده یا زن گوش بده و اصلا این در طرز تفکر من جایگاهی نداره. این خیانته به نظر من. من بر حسب جبر زمان کاری رو بکنم که بهش اعتقاد ندارم. بنابراین حاضرم سوالها در منزلم بپوسم حتی، ولی کاری رو انجام ندم که بهش معتقد نیستم.
شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، به بهانه تولد پریسا شنیدید خواننده معروف موسیقی سنتی ایران که شهرام میریان نگاهی داشت به زندگی و آثار اون و تفکرات اون. باز هم میخواییم موسیقی بشنویم. از سبک موسیقی سنتی پریسا اگه یه ذره دور بشیم، میخواییم بریم سراغ یک موسیقی مدرن و جدید. نسلای قبل‌تر شاید خیلی از پدر مادرای ما حتی با میر نوروز آشناتر از نسل جدید هستن. خیلی از جوانا الان اصلا کلمه میر نوروز رو نشنیدن. شاید برای همینه که خواننده‌ها و آهنگسازای نسل جدید از میر نوروز با ترکیب‌بندی تازه موسیقی یه چیزی میسازن سازگار با حال و هوای خودشون. اصل این میر نوروزی که الان میشنوید کاری هست از حمید رضا اردلان. بود که با سبک مورد علاقه بعضی از جوانای این روزها شنیدید و اصل این کار هم مال حمید رضا اردلان هستش.
باز هم در آستانه نوروز یک گزارش بشنویم که این اتفاق افتاده در آستانه نوروز. بریتانیا برای برقراری رابطه با ایرانی‌ها در نبود سفارتخونه‌اش در تهران یک وبسایت جدید طراحی کرده و آن را راه‌اندازی کرده. تو این وبسایت پیام وزیر خارجه بریتانیا خطاب به مردم ایران و راه‌های ارتباط ایرانی‌ها توی فضای مجازی با بریتانیا و مطالب مشابهی آورده شده. از مهداد قاسم فر می‌شنویم.
بریتانیا وبسایتی برای ارتباط با ایرانیان راه اندازی کرده است. این وبسایت قرار است در مواردی جانشین سفارتی شود که آذر ماه گذشته از سوی گروهی که خود را دانشجو معرفی می‌کردند مورد حمله قرار گرفت. در این وبسایت توضیح داده شده است که در حال حاضر از آنجا که همه فعالیت‌های کنسولی میان دو کشور متوقف و سفارت بریتانیا در تهران به کلی تعطیل است، ارائه خدمات گذرنامه‌ای و کلیه خدمات محضری و اسنادی نیز متوقف مانده است. از سوی دیگر، به گفته این وبسایت، در حال حاضر بریتانیا در صدد تعیین کشوری دیگر به عنوان حافظ منافع خود در تهران است. در این حال ایرانیان متقاضی ورود به بریتانیا می توانند برای انجام امور مرتبط به کشورهای امارات و ترکیه سفر کنند. در صفحه اول این وبسایت ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا در سخنی ویدیویی با ایرانیان هدف راه اندازی چنین سایتی را اعلام می کند.
We are relaunching now our website, our Iran website and social media presence for you.
ما اکنون فعالیت وبسایتمان وبسایت ایران را با نام و ساختاری نو و حضورمان در شبکه‌های اجتماعی آغاز می‌کنیم تا به شما درباره بریتانیا و سیاست‌هایمان در قبال ایران اطلاع رسانی کنیم. روشن است که روابط بین دولت‌های ما در عرصه سختی قرار دارد، اما تأکید می‌کنم که ما هیچ نزاعی با مردم ایران نداریم و تمایل داریم که روابط میان مردمان ما برقرار بماند تا در آینده بتواند رشد کند. امیدواریم که ایرانیان هنوز احساس کنند که می توانند به دیدار اقوام و دوستانشان در بریتانیا بیایند. ما به آنها خوش آمد میگوییم. ویلیام هیگ در این حال با برشمردن اختلافات میان جمهوری اسلامی و بریتانیا بر سر مسائلی چون خشونت‌ها در سوریه، پرونده هسته‌ای و حقوق بشر از مواردی چون جوایز اهدایی به فیلم جدایی نادر از سیمین در بریتانیا و یا علاقه بریتانیایی‌ها به مولانا و ایرانیان به شکسپیر به عنوان وجوه اشتراک و احترام دو ملت برای یکدیگر سخن گفت. مدتی پیش نیز سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا که به زبان فارسی مسلط است در ویدیویی به ایرانیان چنین گفته بود:
در سالهای گذشته ما شاهد این بودیم که راه‌های گفتگو و شناخت هر روز بین بریتانیا و ایران تنگتر و تنگتر میشه. زیاد از رهبران ایران این جمله ها رو میشنویم که بریتانیا دشمن ایرانه، بریتانیا ایران رو اصلا نمیشناسه و منافع ایران با منافع بریتانیا در تضاده. به اعتقاد من اینها همه اشتباهه، چه در گذشته و چه امروز، بلکه اشتراکات فرهنگی بین ایران و بریتانیا خیلی بیشتر از آن چیزی بود که در نظر اول به چشم میاد.
چند ماه پیش ایالات متحده آمریکا برای نخستین بار دست به تأسیس وبسایتی با هدف ایجاد رابطه بیشتر با مردم ایران زد. وبسایتی که کمتر از 24 ساعت پس از راه اندازیش از سوی جمهوری اسلامی فیلتر شد. کمی پس از حمله به سفارت بریتانیا در تهران به تدریج مقامات مختلف و حتی برخی امامان جمعه در ایران حمله به سفارت را اشتباه خواندند. با این حال معلوم نیست که آیا این وبسایت وزارت خارجه بریتانیا نیز به همان سرنوشت وبسایت دولت آمریکا دچار خواهد شد یا خیر.
درباره وبسایت تازه وزارت خارجه بریتانیا شنیدید از مهداد قاسم فر. اما درباره موسیقی بشنویم، تازه های موسیقی در ایران و بیرون از ایران. علی ناظمی، صبح پنجشنبه به خیر، حالت خوبه؟
من خوبم آزاده، امیدوارم تو هم خوب باشی. بهت صبح بخیر میگم و همینجور صبح بخیر میگم به همه شنوندگان. من امیدوارم اونا هم خوب باشن.
چند روز بیشتر به پایان سال نمونده و به نظر میرسه که یه جوری بعضی از خواننده ها و گروه های موسیقی توی ایران از همدیگه پیشی گرفتن برای برگزاری کنسرتشون قبل از پایان سال. امروز و فردا کی قراره اجرا کنه؟
فردا کنسرت خیلی زیادی قراره برگزار بشه و شاید لازم باشه چون لیستشون بلند بالاست اون موقع بهشون بپردازیم، ولی امروز رحیم شهریاری با گروهش آراز در تهران به روی صحنه میره. این کنسرت هم میتونه خیلی پر سر و صدا باشه. البته قبل از این هم رحیم شهریاری پر سر و صدا بوده. یکی این که به خاطر اعتراضش به مدیر برنامه‌های قبلیش سر و صدا کرده بوده و از همه جالبتر هم اینه که قبلا اعلام کرده بوده که برای بار اول قرار گروهش آراز رو به تبریز ببره توی نوروز. قراره که تو نوروز از 6 تا 12 چند شب در شهر خودش زادگاهش اجرا بکنه. رحیم شهریاری به زبان ترکی آذری میخونه و تو تبریز خیلی معروفه، خیلی محبوبه و این اولین حضورشه. خود شهریاری تو مصاحبهاش هیجان زده است. پیش از این من فکر میکنم امروز توی تهران تو نمایشگاه بین‌المللی آذری مقام تهران هم که سالن رو اشغال میکنن.
برای آذریای کل کشور میخوایی چی پخش کنیم از گروه آراز؟
از خود آراز از اجرای امسالشون در تهران آهنگ رو گوش بدیم.
چیز یه جوری میشه گفت که حال هوای نوروزی گرفته این روزها در ایران و خبر تازه این هستش که سالار عقیلی هم برای نوروز میخواد یه کار بخونه.
اسم این آهنگ هست شنو بانگ دهل را. آهنگسازش محسن حسینیه و بر روی شعری از عبدالجبار کاکایی ساخته شده. این آهنگ در دستگاه چهارگاه ساخته شده. خود سالار عقیلی میگه در تقسیم بندی دستگاه موسیقی ایرانی چهارگاه و ماهور پیام‌آور شادی و نشاط و سپیده دم هستن و این آهنگیه که سالار عقیلی اونو تقدیم کرده به طرفداراش و همه ایرانی ها. البته ما میدونیم که سالار عقیلی خواننده جوونیه ولی جایگاه خیلی ویژه‌ای تو قلب ایرانی‌ها داره به خاطر اینکه چند آهنگ ملی میهنی داره که همه اون آهنگ‌ها آهنگ‌های پرطرفداری شدن. خیلی
مثل وطنم، درسته؟
مثل وطنم و همینم هم میتونیم گوش بدیم.
وطنم ای شکوه پا در جا، در دل التهاب دوران ها، کشور جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن.
و موسیقی بین سیاستمدارا از ولادیمیر پوتین گرفته که گفته طرفدار موسیقی راک هست، و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که میگه به موسیقی راک خیلی علاقه داره، حالا هم گویا دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا به موسیقی پرداخته.
همینجوری که گفتیم ما تو این برنامه راجع به پوتین حرف زدیم، راجع به باراک اوباما و علاقه مندیاشون حرف زدیم. به نظر میسه یک سری از ناظرهای بدبین عقیده دارن که این نمایش از سیاستمداران تا بتونن خودشون تو دل مردم بیشتر جا کنن، اما خیلی هم عقیده دارن که واقعا این تمایلات اونهاست و تمایلاتی که شاید پنهون نمی کنن و شاید وقتی هم که ابرازش میکنن براشون هم دردسرزا باشه. و البته همونجوری که گفتی تلگراف در گزارشی گفته از قول دیوید کامرون که این نخست وزیر علاقمند یک آهنگ خاص از گروه تیم لیزیه، آهنگی به نام ویسکی در شیشه، که البته راجع به این آهنگ هم خیلی نخست وزیر بریتانیا تخصصی هست و گفته که یکی از بهترین ریف های گیتار رو داره و این آهنگ رو وقتی گوش میده که از صبحش رو میخواد باش آغاز کنه و بخواد صبح مسدودتری رو داشته باشه. میتونیم این آهنگ رو گوش بدیم که دیوید کامرون بهش علاقمنده.
انتخابی امروز صبح چیه در آخر هفته ایرانی؟
چون که نوروز تو راهه، آهنگی به همین نام از اولین و سمین باغچه‌بان، ساخته سمین و با صدای اولین.
Oh,